یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قرار دیگر، بدرود.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه های رادیویی پژواک.
مهربانی پیشنهادی برای مقالات.
رادیو به مقاومت.
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه.
رادیو و بحران.
نقش رادیو در مدیریت بحران.
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی. رادیو گذشته، حال، آینده. رادیو و پادپخش. رادیو و مخاطب پژوهی. رادیو و رسانه‌های صدا پایه. رادیو و بازنمایی سبک زندگی. رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی. رادیو و آموزش.
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقاله برتر هیئت داوران.
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
صبح شما هموطنان عزیزم بخیر باشه. 9:02 است. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر کنار ما بمانید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. میتونید از این دو پل ارتباطی استفاده بکنید و با ما در ارتباط باشید. شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شنونده رادیو گفتگو هستید و تشکر میکنم از همه کسانی که از طریق سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباطید. 991-4106 از شما متشکر و ممنونم. همینطور 917-74-69. سلام و روز بخیر میگم به آقای یزدان مهر بابایی، مشاور کانون انجمن جایگاهداران سوخت کشور. صبح شما بخیر باشه آقای بابایی.
سلام
عرض می‌کنم خدمت
عزیز جناب‌های شریفی و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنونم آقای بابایی. این بنزین سوپری که وارد شد و گفتند که توسط جایگاه‌های سیار قرار عرضه بشه، سه تا جایگاه رو فکر می‌کنم مشخص کرده بودن توی تهران و حالا عدد و رقم‌هایی که آمد با 67500 تومان نرخ گذاری شد و در نهایت دیروز بود که تابلو نشون میداد 3700 تومان روی قیمت بنزین آمده. این بنزین سوپر اون 67500 تومنه با عرضه به مردم شد 80000 تومن، از اون طرف جایگاه خودش 250000 تومن هزینه خدمات می گرفت، الان 3700 تومن دیگه روی هر لیتر بنزین آمده. کلن فرایند قیمت گذاریه چه شکلیه؟
خدمت شما آدرم که از دید کالای وارداتی ارتباط مستقیم داره با ارز. این کالا ارز دولتی نیمایی ترجیحی نمیگیره، این با ارز آزاد وارد کنندهش ارزام کنیده وارد هست. کالایی که در بورس عرضه میشه به نسبت تقاضا عرضه و تقاضا قیمت گذاری میشه. این در مرحله دوم که قاست وارد بسیلا بازار بشه، در بوس در زمان عرضه به جهت بالا رفتن قیمت دلار بنزین هم به اون نسبت رفت بالا. و این که این بیش منگذات من که شما کارمز می فهمید کارمز نیست، این ماشین های سیلایی که این بنزین رو توزیع میکنن این که ها خدمات میگیرن.
من گفتم هزینه ارائه خدمات میگیرن،
خدمات میگیرن،
کارمز نگفتم. من
اگر این بنزین در جایگاه ثابت، یعنی جایگاهی که مستقر هست، جا داره، مکان داره، غیر منقول هست، بخواد عرضه بشه، همچین هزینه رو نباید از مردم بگیره و نرخ اون با تو یا سیار متفاوته. ولی تا کنون جایگاه ثابتی اقدام نکرده به خرید و عرضه این اصطلاح بنزین به خاطر فرار بودنش به تصویه بیش از هر، چون هر لیتر دست میداره 80000 تومان باید پرداخت بکنه به اصطلاح صاحب اون فرارنده. فقط الان التحاب به اصطلاح عرض و قیمت گذاری در کالای اینجوریش کرد که 3700 تومان گرون شد، این چیز دیگه ای نبود، نقشه دیگه ای نداشته شد.
درست. و طبیعتا با توجه به اینکه خب ما نوسانات ارزی داشتیم توی این مدت و فکر میکنم مثلا این بنزینی که حالا تا چند وقت پیش عرضه میشد، خدمت شما عرض بکنم که شرایطش به گونه ای بود که مثلا با دلار 103-104 هزار تومانی وارد میشد. طبیعتا الان بالا خواهد رفت دیگه.
این واردات این بنزین بستگی داره به اصطلاح زمانی رو که خرید میکنن، پرفرما میگیرن و ریسیوار میکنن برای، حالا ما که نمیدونیم ریسیوار بکنیم، خرید همون به صورت دیداری هستش و کش پرداخت میکنن که این کالا بیاد. مستقی به عرض ارتباط داره الان این کالایی که داره مصرف میکنن و بازار هم اونچنان باید استقبال میشد نشد. ببینید ماشین هایی از 2018 تا الان میشه پرشه و بیم به تکشتلا اونا برگوشون حالتی داره که با افتان بالا و
الان عددی داریم که روزانه مثلا چه میزان داره فروش میره؟
روز اول هلوهوشه، روز اول هلوهوشه 6000 لیتر فروختن، روز دوم کمتر شد. این عدد خیلی کمه، خیلی کمه، یعنی یه جایگاه خورده پای شهرستان دور روستایی اون بنزین فقط نداری داشته باشه، بیشتر از این میفروشه. اصلا عدد نیستش.
6000 لیتر احتمالا اون 6000 لیتر روز اول هم به خاطر اینکه جدید بود و حس کنجکاوی رو برمیانگیخته.
اصلا ماشینا نیاز داشتن این بنزین رو بزنن چون اکتونای ملیونی خریدن اینا توی این مدت، نه نیاز داشتن که ما با کشون 50-60-70 لیتر بزنن و موتور یه مدتی کارگوشون خوب کار بکنه، تخلیه بکنه. در هر شد مسئله فنی عجیبی داشتن اینا توی این سالها، سری خوابوندن تو پارکینگ ماشینشون رو بخاطر اینکه واقعا با بنزین معمولی اونا نمیدونن درست اقراب انجام بدن بخار.
با توجه به این عدم استقباله فکر میکنید که ادامه پیدا میکنه؟
به وارد کنندش مرتبطه، وارد کننده در سوگی و عادش نشود هم خودشم استقبال نمیکنه.
حالا پیشبینی شما چیه؟
نمیدونم، الان که التهاب هست یه قیمتی دلار و نمیدونم اصلا حیاتش. من اگر وارد کننده بودم دست نگرد داشتم که موجب فیدم
تا قیمت رو تثبیت بشه.
حالا تثبیت بشه چون اصلا نمیشه یه روز 80,000 تومن عرضه میگه درش پایش تومن بعد یه روز گفت پایش تومن یه روز به 90 تومن. اصلا این چرا بر بودن این عدد نه برای خود وارد کننده خوبه، نه برای مصرف کننده که به اصطلاح.
حالا به لحاظ فرهنگی ما عادت کردیم که مثلا بنزین رو با یک نرخ ثابتی دریافت بکنیم، اما در خیلی از کشورهای جهان این نرخ شناوره و هر روز با توجه به قیمت
سانیه نیه، اونا رقابتیه سانیه، کیفیت خوب، قیمت خوب، رقابت در کیفیت، رقابت در قیمت. اونا قصه شون موما برسان شون موما متفاوت. ما هم قیمت حاکمیتی داریم، هم عرضه حاکمیتی داریم، هم محدودیت داریم در عرضه، چند قصه ما با دنیا متفاوت در رسان.
حالا تصویرهایی که مخابره می شد آقای بابایی تصویرهایی بود که نشون میداد صف شکل گرفته، ولی خب این 6000 لیتر فکر میکنم 3 تا جایگاه هم بوده دیگه، درسته؟
5 تا سیاره گذاشتن تو تهران،
5 تا
بله، کسی تاشون تو منطقه سعادت و وزاق رشته اصطلاح چون فاصله ها زیاد بود نرفتن هاسم توی این 3 تا صفی نبود، 8 تا ماشین بود صفی نبود، 8 تا ماشین یه دونه نازل و هشت نماشین دفعه یک رو 20 دقیقه همون ها صبح بیرون نه صرفی نبود اونجا. من این تو شبکه‌های مجازی یک تصویر میگیرن، اکشن میگیرن.
خب این عدد 6000 خیلی به نظر میاد که
خیلی ناچیزه.
ما مصرف روزانمون کل کشور چقدره؟
1,000,000 الان 1,115,000
1,115,000 و 6000 خیلی کوچیکه.
بله خیلی کوچیکه،
خیلی کوچیکه که اینم نکته مهمیه. الان چند حالا وارد کننده دارن این موضوع رو پیگیری میکنن؟
تعداد 100 تا نام کنندگان 20 نفر بودن ولی به 5 نفر مجوز دادن. از این 5 نفر هم که شخصیت حقوقی بودن یک شرکت خودش وارد کرد و بود عرض کپیتالار و عرض یه دومی قیمتش گرم تر شد به خود جهتی دلار. نمیدونم مولا استقبال بشه توجه کنن توی ماشین های سیار جواب بده یا جواب نده.
ما داریم در مورد یه عددی حرف میزنیم که زیر 0.5% سهم بازاره.
اصلا میگم خود بنزینه، خود ماده، خود فراورده فراره، یعنی به صورت طبیعی اگر یه کنگرسی و دوزالسی دارن توی مخزن یه جایگاه خالی بکنن، این یک هفته ده هر روز بخواد طول بکشه تا بفروشن، ۴۰۰ لیتر تخفیف دارن. یعنی مالک اون جایگاه باید این ۴۰۰ لیتر رو جریمه‌شو پرداخت بکنه به یکدیگر. شد
حالا جریمه که بهای اون کالایی رو که خریده حتی در صورت پرتی و سوخت باید پرداختش بکنه. دلیل این که عرضه نشد توی جایگاه های غیر منقول فقط همین فرار بودنشه یا موضوع دیگری هم بود؟
نه همینه. سوپر زمانه قبل از اینکه خودمون سوپر تولید میکردیم هم میابردیم توی جایگاه اونم مالیتین جایگاه ناراحت بودن به خاطر
فرار بودن
این کالا. بله کشمی بودن در شمال تهران خوب میفروختن، یه تانکر را تو دو روز میفروختن، ولی میرفت توی شهرستان را دهی فونگر را توی میکشید تا این مدر سی ست چهار سر این کسی میبارد.
درست.
از ضرر رو ضرر.
نکته بعدی در مورد کیفیت این بنزین اظهار نظرهای متفاوت چی شده؟ و من داشتم حالا میدیدم موضوع رو و فضای مجازی رو چک میکردم و رصد میکردم، به نظرم اومد که خیلی ها معتقدند آقا خیلی هم به قول معروف آش دهنسوزی نیست، این همون 3500 تومانی قدیمه.
ببینید این بار روانیه، این بار روانیش که ایجاد میشه، کلن ایجاد میشه بستگی به نحوه صحبت کردن مسئول داره، بستگی داره به نحوه این کالا وارد شده، اسنادش هست، اومدن توضیح کردن، ذخیره کردن برای فروش. ولی بخواییم قیاس بکنیم با سوپر خودمون، نه اکسال بالاتری داره، رنگش هم محتمل برمکنه، احتراقش بالاست. از دارندگان ماشین های اصطلاح با طلبه قدیه که نیاز دارن به اکسان بالا، الان اگر پرسش میشود اونا که دباب بهتری دارن برای صحبت.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای یزدان مهر بابایی، مشاور کانون انجمن جایگاهداران سوخت کشور. صبح حالی بخیر و خدا نگهدارتون.
خواجه بیا خواجه دگر بار بیا دخ مده ای مه ایار بیا عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر پشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا پای تویی هستی هر هست بلبل سرمست جانب گلزار بیا ای ز نظر گشت نهان ای همه را جان و جهان بار دیگر رقص کنان بی دل و دستار بیا روشنی روز شادی قبسوز ماه شب افروز ابر شکربار بیا ای شب آشفته وی غم ناگفته ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا ای دل آواره وی جگر پاره ور ره در بسته بود از ره دیار بیا ای نفس نوح وی هوس روح مرهم مجروح صحت بیمار بیا خواجه بیا خواجه دگر بار بیا دفع مده ای مه ایار بیا.
نه و بیست دقیقه است، شنونده رادیو گفتگو هستید. عرضم به حضورتون که دوستان زیادی لطف میکنن، پیامک میفرستن و در مورد بحثایی که مطرح شده و مطرح میکنیم اعلام نظر میکنن. از همگی سپاسگزارم. 30,000 10,35 همچنان در اختیار شماست، میتونید از طریق این سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید و راجع به بحثایی که مطرح میشه اظهار نظر بفرمایید. اگر مد نظرتون هست که راجع به یک موضوع خاص صحبت بکنیم، حتما حتما میتونید با ما از طریق همین سامانه 301035 هم در ارتباط باشید. برنامه های رادیو گفتگو رو به شکل آرشیوی میتونید خدمت شما عرض بکنم که از طریق سامانه ایران صدا، هم وبسایت و هم برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید و از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. اما یه خبری منتشر شد که مهم بود و قابل توجه. گروه هکری هنزله که در واقع چندگاهی هستش در حوزه سایبر داره فعالیت میکنه، اعلام کرد و ادعا کرد که تلفن همراه شخصی تساهی براومرن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رو هک کرده. در مورد این مسئله میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر اسماعیل مدیر مقدم، کارشناس حوزه رسانه، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای مدیر مقدم، صبحتون بخیر.
مدبر مقدم، خدمت
شما. آقای مدبر مقدم، خیلی ممنونم که اصلاح کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران. بله، همونطور که فرمودین، گروه هکری هنزله که مدتی هست که با به قولن با همراهی کودکان غزه شروع کرده به فعالیت‌های خودش تو حوزه سایبر پیش میبره و آخرین واکنشی که داشته در شبکه ایکس و توییتر سابق اعلان کرد که تلفن همراه براورمن رو هک کرده. منتها نتانیاهو تو این قضیه به روزنامه تایمز دفتر نتانیاهو اعلام کرده که تا این لحظه هیچ گونه نفوذی تایید نشده و این دفتر هم به شدت پیگیر هست که تحقیقات در این باره رو انجام بده و ادامه بده. منتها ساعتی پیش هم اتفاقی که افتاد، گروه هنزله بخشی از این اطلاعات رو، تصاویر رو، اسناد رو و صوتی که داشته، اینها رو منتشر کرد. انتشار اینها باعث شد که پرونده در یک مرحله جدیدی قرار بگیره. همونطور که میدونید، براورمن قرار به زودی سفیر رژیم صهیونیستی در انگلستان بشه، در بریتانیا بشه، و این در آستانه این سفری که نتانیاهو به امریکا داشته بسیار مسئله مهمی بوده براشون. منتها چیزی که اتفاق افتاده که کارشناسان خود رژیم صهیونیستی میگن که گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، کسانی که خودشون نزدیک میدونن به این جبهه مقاومت، کسانی هستن که تا الان اسنادی که به دستشون میرسه یک بار منتشر نمی کنن و این شروع به قولن افشاگری اسنادی هست که اینها دادن بیرون و قطعا اسناد بسیار مهمتری دارن. همونطور که باز هم گروه هنزله پاسخ داده که هیچ چیزی در دریا، در آسمان، در زمین از دید ما غافل نیست و تمام برنامه های شما رصد میشه. قبل از اون هم سفیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، وزیر سابق رو هک کرده بودن و این عملیاتی که گروه هنزله جدیداً انجام دادن تحت عنوان بی بی گیت نامیدن و خدمت شما که عرض کنم ارتباطات محرمانه، به قول خودشون ارتباطات محرمانه مقامات اسرائیلی رو در نشست‌ها، تعاملات، نمیدونم در تمام فعالیت‌های پنهانیشون، اینها سالیان سال هست که تحت رصد دارن و حتی تدابیر امنیتی پیچیده‌ای که اینها با استفاده از گوشی آیفون 16 پرو مکس داشتن، این هم از دسترسشون خارج نبوده. منتها کارشناسان رژیم صهیونیستی یه نکته دیگه پاسخ میدن، میگن که اصلا نیاز به هک نبوده، همین استفاده از بدافزارها و خدمت شما که عرض کنم نرم افزارها و بدافزارها و پلتفرم های مختلفی که روی گوشی نصب میشه، شاید از طریق اینها تونستن مثلا یک سری اطلاعاتی رو بردارن و کار کنن. ولی خب گروه هنزله میگن که نه، کار کاملا امنیتی بوده و تحت اشراف اطلاعاتی کامل اینها قرار گرفته. این بحث رصد و خدمت شما که عرض کنم موفقیت به دسترسی به تمام این فایل ها و پیام ها و ارتباطات محرمانه رئیس دفتر بی بی نتانیاهو.
بله، ممنونم از توضیحی که دادید. خب حالا این مسئله همراه شده با یک فایل ادعایی 110 صفحه‌ای که گفته میشه که شامل خیلی از تلفن‌های مقامات اسرائیلی هست. بایر و سارا نتانیاهو، پسر و همسر نتانیاهو، شمارشون در واقع از سوی هنزله اعلام شده. سفرای اسرائیل در سراسر جهان، همینطور مقامات ارشد نظامی و امنیتی، خبرنگاران برجسته اسرائیلی، همه اینها گفته میشه که تلفنشون در واقع شماره تلفن‌هاشون در اختیار هنزله قرار گرفته و اونها اعلام کرده بودند که از حالا هک تلگرام نفتالی در واقع به این مسیر تونستن راه پیدا بکنن. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم، و خود بنت هم تأیید کرد که تلگرامش هک شده، اما تلفن همراهش نه، و تأکید کرد روی این ماجرا. و این هم خودش در واقع نکته قابل توجهی هستش که اتفاق افتاده. براورمن گفته میشه که در مرکز رسوایی قطر گیت قرار داشت که طی اون دو مشاور نتانیاهو متهم به کار برای قطر هستن، و در واقع این در شرایطی داره اتفاق میفته که یکی از اون دو نفر ادعا کرد که براورمن از تحقیقات نظامی داخلی درباره نشت اطلاعات مطلع بوده، موضوعی که خود براورمن در نهایت ردش کرد. این پیوستگیه و به هم پیوستگی اطلاعاتی که داره رخ میده و افشاگری هایی که داره صورت میگیره، خود رژیم ادعا کرده که در واقع بیشتر یک بازی روانی هست و هنزله داره از این مسئله استفاده میکنه. فکر میکنید که اون سلب اعتمادی که اتفاق میفته پس از این خبرها چقدر مؤثره در جامعه مردم ساکن در سرزمین های اشغالی؟
ببینید، نکته خوبی رو اشاره کردین. قبل از این هنزله از موفقیت خود برای هک تلفن همراه نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، اطلاع داده بود. این اتفاقات چند تا تیز داره. یعنی مثلا ما موقعی که گزاره ها رو کنار هم میذاریم،
حالا فعلا اصلا کاری به درستی یا نادرستی این ادعا نداریم، فقط داریم ملاحظات رسانه‌ای بررسیش میکنیم.
اعتماد رو بین به قولن مسئولان رژیم صهیونیستی تقریبا، حالا اعتمادی کلن بینشون نبوده، چون اتفاقات گذشته هم این رو نشون میده، مصاحبه هایی که علیه هم دادن و همه اینا، ولی این باعث میشه که اعتماد کامل از بین بره. این یه نکته. بعد دست کشورهایی که در منطقه همراه رژیم صهیونیستی هست با توجه به افشاگری ها این رو میشه، یعنی مثلا نقش کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهایی که همراهی میکنن رژیم صهیونیستی رو، این باعث میشه. بعد از اون طرف روابط پنهانی در حوزه‌های مالی، اخلاقی، نمیدونم جنگ افزاری، همه اینها، این روابط بلند نش داده میشه و همه اینها مشخص هست. از اون طرف ببینید، چندین گزاره مختلف رو میذاریم کنار هم، بی‌اعتمادی که شکل میگیره، دست کشورهای همسایه‌ای که رو میشه در بحث جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مقاماتی که در کشورهای مختلف همراهی میکنن رژیم صهیونیستی رو، همه اینها میتونن اتفاقی بیفته که با مرور زمان، با امید خدا، ما رو به سمت این بریم که این رژیم دیگه توانه خیلی از کارها رو نخواهد داشت. شاید الان در حوزه منطقه‌ای شما میبینید دسترسی مثلا مختلف اطلاعاتی رو از طریق مقامات مختلفی کشورها اینها دارن، ولی از اون طرف دیگه این مقامات، بسیاری از اینها ترس دارن که همراهی کنن، و شاید این اتفاقات خوبی هست برای آینده جبهه مقاومت، امید خدا.
انشاءالله. خیلی متشکرم و ممنونم.
قربان شما.
سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیل مدبر مقدم، کارشناس رسانه. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خدا حافظ.